الله الرحمن الرحیم. فَإِنَّكَ تَجِدُ فِيهِ مِنْ تَقْرِيرِ عَدَمِ الْفَائِدَةِ وَتَقْوِيَةِ شَأْنِهِ مَا لَا تَجِدُهُ فِي غَيْرِهِ لِأَنَّ الْإِلْفِ الف نخونید، الف نخونید، لِأَنَّ الْإِلْفِ بِالْحِسِّيَاتِ اتم منه بالعقلیات لتقدم الحسیات و فرط الف نفس بها. عبارت رو خوندیم که لغاتش رو ضبط کنید و یه وقت اشتباه نخوانید. بحث و گفتگومون در این بود که غرض از تشبیه گاهی بیان امکان مشبه است. تشبیه می کنیم تا بفهمانیم که مشبه امکان حصولش به این شکل هست. گاهی غرض از تشبیه بیان حال مشبه بود و گاهی بیان مقدار حال مشبه بود و گاهی بیان تقریر حال مشبه بود. این چهار قسمی که دیروز بحث کردیم. درباره بیان تقریر مشبه از عربی مصنف مثال آورده برای اون کسی که کار می کند اما کارش بی ثمره. خیلی ها هستن که کار می کنند کارشون بی ثمره. حالا ما می خواهیم این کار بی ثمر رو خوب تقریر کنیم. تقریر به چه معنی؟ ثابت کردن، پا بر جا کردن، مقرر نمودن. اینه میخواییم خوب پا بر جا کنیم. به غیر از این که تشبیه کنیم خوب روشن نمیشه، پس باید براش مشبهون به بیاریم. مصنف مثالش اینه، میگوید فلان کس هرچه زحمت میکشه ثمر نداره. این زحمتش مثل کسی است که روی آب می نویسد. شما اگر سر حوض آب برید 10 روز هم روزی 8 ساعت مرتب بنویسید، بعد از 10 روز آیا یک کلمه از آثار قلمی و فکری شما باقی می ماند یا نه؟ نه. زحمت کشیدید یا نکشیدید؟ کشیدید، اما ثمره نداشته. این تشبیه مصنف. بند مثالی آوردم از فارسی و اون مثال این بود: سخن گرچه دلبند و شیرین بود، سزاوار تصدیق و تحسین این بود. چو یک بار گفتی مگو باز پس، که حلوا چو یک بار خوردی بس. مشبه ما اینه که سخن هر چندم شیرین و جذاب و شیوا باشه، اگر انسان یه بار گفت دیگه دوبار و سه بار تکرارش نکنه. این مشبه. این مثل چی؟ اینه میخوایم خوب جا بیندازیم، تشبیهش کنیم. این مثل خوردن حلوا. حلوای شیرین گوارا اگر انسان یک بار بخوره دیگه بار دوم گلوش رو میزنه. سخنم اینه، یه بار که انسان گفت دیگه بس. یک مثال که دیروز ناقص موند، این مثال امروز تکمیلش کردیم. مثال دیگری هم داریم. مثال دیگرمون باز برای همین مشبهه. کس نتواند گرفت دامن دولت به زور، کوشش بیفایده است وسمه بر ابروی کور. عجیب جالبه که در همین شعر باز مشبه کوشش بیفایده، یعنی انسان زحمت بکشه اما ثمره نبره. عجیبه ها، عین این مثال عربی، کوشش بیفایده. خب کوشش بیفایده مثل چی حالا؟ کوشش بیفایده یعنی چی؟ چجوری؟ اونجا مثال زدیم به کسی که رو آب می‌نویسه، اینجا یه مثال جالبی زده. میگوید مثل وسمه بر ابروی کور. یا آدم کور کوری باشه، بعد اینه ببرن آرایشگاه جلو و آینه بنشانند، ابروی او را وسمه بکشند. آیا این زیبا می شود یا نمی شود؟ نمیشه، فایده ای نداره. این از اصل کوره، تو رفتی سراغ ابروش. خواجه بله، پایه از پایه بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. پس اینجا تشبیه کردیم کوشش بیفایده را به چی؟ به ابروی کوری را وسمه کردن و آرایش نمودن و رنگ زدن، که خب فایده ای نداره. حالا اون یک مثال، اینم یک مثال، تعدد مثال برای اینکه مطلب خوب جا بیفته و شما هم متوجه بشی. این تتمه درس دیروز، عبارتش رو هم تطبیق می‌کنیم، بحث امروز رو بعد براتون عرض می‌کنم. این تتمه گذشته است. می‌فرماید که پس به درستی که تو، حالا جلوترش توجه کنید، چنون که در تشبیه کسی است که حاصل نمی شود از سعی او فائده ای. گفتیم علا چیه؟ زائده است. تائل یعنی چه؟ فائده. به کسی که یرقم، یعنی رقم می زنه. رقم می زنه یعنی چیکار می کنه؟ می نویسه علل ما، بر روی آب. پس به درستی که تو میابی در این تشبیه از تقریر عدم فائده. تقریر یعنی ثابت کردن، ثابت میکنه عدم فائده رو و تقویت میکنه شأن اون عدم فائده را به مقداری که نمیابی تو اون تقریر را در غیر تشبیه. چرا حالا؟ چرا اینجا مطلب خوب جا میفته با تشبیه؟ چرا؟ دلیلش چیه؟ شارح دلیلش اینجور بیان کرده، خوب دقت کنید، بیان خیلی قشنگی. آیا انسان الفتش به حسیات بیشتره یا به عقلیات؟ کدامه؟ به حسیات. هر مطلب عقلی که یه مقدار مندمج باشه، اگر ما اون با حسی تلفیق کنیم یا تشبیه کنیم، خیلی چی میشه؟ روشن میشه. درسته؟ حالا میخوایم بگیم فلانی کوشش میکنه فایده نمیبره، خب یه مطلب عقلیه، اینه میاریم با حسیات پیادش میکنیم، میگیم مثل کسی که روی آب داره مینویسه. الف انسان، الفت انسان به حسیات چون بیشتره، این مطلب عقلی را خوب چیه؟ میفهمه. کس نتواند گرفت دامن دولت به زور. دولت اینجا به معنای ثروته، نه به معنای دولت و هیئت دولت و نخست وزیری و هیئت وزرا، بی معنا نیست. کسی نمیتونه دامن ثروت رو به زور بگیره. یک چیزیست که خداوند هم باید مقدر کرده باشه. بعد میگه کوشش بیفایده است، کوشش بیفایده است مثل وسمه بر ابروی کور. وسمه بر ابروی کور حسیه یا عقلی؟ حسی. مشبهمون چیه؟ عقلی. دیدید؟ زود مطلب وقت ثابت میشه. به علت این که الف به حسیات اتم از اون الف به عقلیاته، انسان الفتش به حسیات کاملتر و تمامتر است تا عقلیات. چرا؟ به جهت تقدم حسیات و زیادی الف نفس به حسیات، انسان سر و کارش، الفتش، انسش با حسیات بیشتر از عقلیاته، لذا حسیات رو بهتر میفهمه. خب این بحث مال گذشته. حالا بحث امروز. ما گفتیم غرض از تشبیه این چهار چیزه که دیگه تکرار نمی کنی. شارح بله مصنف فرموده در این چهار چیز باید وجه شبه در مشبهون به هم اقوا باشه و هم اتم باشه. مثل زیدون کل اسد، زید مثل شیره، وجه شبه چیه؟ شجاعت. شجاعت در زید بیشتره یا در شیر؟ در شیر. پس باید وجه شبه در مشبهون به اقوا باشه، اتم باشه، تا ما به کمک مشبهون به چی رو بفهمیم؟ مشبه رو بفهمیم. شارح در این کلام مصنف ایراد داره، میگوید در تمام این چهارتا لازم نیست که وجه شبه در مشبهون به اقوا و اتم باشه، لازم نیست. در بیان امکان که قسم اول بود، باید وجه شبه در مشبهون به اتم باشه، اقوا بودنش لازم نیست. در بیان حال اون هم باید، بله در بیان حال و در بیان مقدار حال باید وجه شبه در مشبهون به اقوا باشه، اتم بودن جای چی لازم نیست. حالا اگه باشه عیب نداره، اما لازم نیست. این چند قسمش گفتیم تا حالا؟ سه قسم. در قسم چهارم که بیان تقریر حال مشبه بود، باید وجه شبه در مشبهون به هم اقوا باشه هم اتم. پس شارح آمده مطلب رو تجزیه کرده، شکافته، روشن کرده. اما مصنف میگه در هر چهارتا وجه شبه باید در مشبهون به هم اقوا باشه هم اتم، یعنی اشهر باشه. حالا ما باید بفهمیم بین اقوا و اتم چه فرقه؟ فرقش اینه، اقوا یعنی قوی تر، اتم یعنی مشهورتر. مثلا حالا در زیدون کل اسد وجه شبه که شجاعته، در اسد چجوریه این وجه شبه؟ اقوا که هست، اقوا یعنی شجاعت شیر بیشتره یا شجاعت زید؟ شیر. امتحانش هم مجانیه. یک شیر ول کنیم تو این مدرسه، زید رو هم بذاریم کنار ایدره، ببینیم حالا کدامشون قوی تره. پس اینجا وجه شبه در مشبهون به اقوا که هست، اشهر هم هست یا نه؟ یعنی بین مردم شجاعت زید مشهورتره یا شجاعت شیر؟ شیر. حتی زنای بی سواد تو خونه ها هم میگن فلانی مثل شیر میمونه، از هیچی نمیترسه. پس این معروف بودن وجه شبه رو در مشبهون به اونها هم فهمیدن. بنابر این اشهر بودن غیر از اقوا بودنه. اقوا یعنی وجه شبه قوی تر باشه. حالا ممکنه وجه شبه در مشبهون به قوی تر باشه اما اشهر نباشه، یعنی بین مردم مشهور نباشه. پس فرق است بین اقوا و اتم، اتم به معنی اشهر، و مصنف در هر چهار تا گفته هم اقوا باشه هم اتم. شارح در قسم اول اشهریت رو شرط دانسته، در قسم دوم و سوم اقواییت رو شرط دانسته، در قسم چهارم هم اشهریت و هم اقواییت. این اولین بحث درس امروزمون. بحث دوم درس امروز، بحث دوم اینه که میریم سراغ بقیه و چه شبه ها. نه ببخشید، بقیه اغراض تشبیه. ما دیروز گفته بودیم که غرض از تشبیه چند چیزه؟ هفتا. چهار تاش رو گفتیم تا الان. قسم پنجم، قسم پنجم اینه که ما مشبه رو تشبیه می کنیم به یک چیزی به خاطر زینت دادن مشبه. ببینید، شما یک مشبهی دارید، اگر اینه تشبیه کنید به یک چیز قشنگ خوب زیبایی، ای چه حالتی پیدا میکنه این مشبه شما؟ زینت پیدا میکنه، زیبا میشه. اگر تشبیهش کنید به یک چیز زشت بدی، این مشبه حالتی چی پیدا میکنه؟ حالت زشتی پیدا میکنه. مثل چی؟ پس اینجا دو قسم الان پیدا شد، یا غرض از تشبیه تزیین مشبه است، تزیین یعنی زینت دادن، قشنگ کردن، یا غرض از تشبیه تشویه مشبهه. تشویه یعنی چه؟ یعنی زشت کردن، بد نشون دادن. حالا دو تا مثال میخواییم. اونجا که غرض تزیین و زیبا کردن مشبهه، مثل اینه که یه نفر رویش سیاهه، یعنی مثلا سیاه‌پوسته، یا نه سیاه‌پوست نیست، سبز است، سبزگونه، سبزه سیر متمایل به سیاهی. درست شد؟ همینه. یه وقت میخوایم تزیینش کنیم، میگیم بحثک صورتی داره، سبزگونه، متمایل به مشکی، عین چشم آهو، خیلی قشنگ. این صورت سیاهگونه چجوری جلوه کرد با این تشبیه؟ زیبا جلوه کرد. درست شد؟ همین مثال رو میاریم، مشبهون به رو عوض میکنیم، میگیم یک صورتی داره سیاه تاریک، این زغالدونی، مثل زغال. ببینید اینجا مشبه تشویح پیدا کرد، یعنی در نظر زشت آمد. پس با تشبیه هست که می توان زشتی را زیبا جلوه داد یا زیبایی را زشت کرد. مثال برای تزیین، مصنف همین مثال را آورده، یه صورت سیاه چهره رو تشبیه کرده به چشم آهو. حالا اگر یه وقت آهوی دیدید، نگاه به چشمش بکنید، ببینید چقدر زیباست. در عین مشکی بودن خیلی زیبا هست، هم درشته هم مشکی بشاشه، مشکی پررنگ روشن. چشم آهو اینجوری. صورت این رو به اون تشبیه میکنیم. مثالی که مصنف برای تشبیه آورده، تشبیه یعنی زشت کردن، میگوید صورت یک نفر آبلگون باشه. بعضی ها هستن دیدید که صورتشون اینجوری مثل که آبله زده یا خود آبله هستن، آبله زده یا شبه آبله، اینجوری صورتشون دونه دونه است، نه دونه های برجسته ها، دانه های چطوری فرو رفته هستن. بین این دانه ها هم فرق بذارید، بحث ما در دانه های برجسته نیست، در دانه هایی است که اون دانه ها فرو رفته باشه، چال شده باشه، صورت چاله چاله. این رو تشبیه میکنیم، میگیم صورت فلانی آبلگون سوراخ سوراخ و چاله چاله است، مثل اون مدفوع آدمی که در یک جا باشد و مرغ و خروس ها نوک زده باشند، بعد از نوک زدن اونها این مدفوع اونجا مونده باشه و خشکیده باشه. و این مدفوع هم اولش اونجوری که ریخته باشه شل باشه. میخواد کمال تشبیه رو بفهمونه، چون اگر این به اصطلاح غلیظ باشه و به صورت لوله باشه که نمیشه، باید رقیق باشه، مرغ و خروس ها نوک زده باشن و بعد خشکیده باشه و به صورت گردی در آمده باشه. این مشبه، این هم مشبهون به. حالا این صورت اینجوری رو که ما به همچی چیزی تشبیه کردیم، ببینید چی ازش میمانه. دیگه آبرویی بر این صورت نخواهد مون. این مثال برای تشبیه. خب این دو صورت، صورت سوم که غرض از تشبیه هست، غرض استطراف رو که بیان کنیم جمعاً، اون وقت میشه غرض از تشبیه چند چیز؟ هفت چیز. استطراف ببینیم به چه معنی؟ به معنای ظریف بودن، تازه بودن، نو بودن و جدید بودن. خلاصه میخواییم نشون بدیم که این مشبه یه چیز نویه، یه چیز جدیدیه، یه چیز تازه ظهوریه. خب حالا نشون دادیم که یه چیز تازهیه، چه ثمره‌ای داره، چه فایده‌ای داره این؟ میگیم فایدهش اینه که انسان علاقه و الفتش به چیزهای تازه و نو بیشتر است از چیزهای چی؟ کهنه. شما توی یه حجره مثلا فرض کنید که 3-4 سال بودید، حالا اگه حجرتون عوض کنید، دکور اتاقتون رو عوض کنید، فرشش رو عوض کنید، میبینید چون این نو شده همش، یه حالت تازه ای پیدا کردید. و از همین باب گفتن لکل جدیدن لذت، و برای هر چیز تازه ای چیه؟ لذتی. هر سال رفتید یه محلی تبلیغ کردید، هر سال تبلیغتون یه جا بوده توی محل، 5 سال 6 سال 10 سال یک جا رفتید. حالا اگر به خود برید یه شهر دیگری، براتون چیه؟ لذت بخشه. دیگه اونجا کهنه شد براتون، سختتونه. لکل جدید لذت. ما این مشبه رو میخوایم به صورت تازه در بیاریم، به صورت نو در بیاریم تا برای مخاطب تازگی داشته باشه. اگه اخبار تلویزیون باز کنی، خبرهای همیشه رو بده. خب میگید دیگه هم خبراش هم مثل خبرهای همیشه هست، تا آخرش گوش نمی کنی. اما یه خبر نوی داشته باشه، خبر از جبهه میده اما از حمله جدید، زود میگید که ها بذار بیریم مثل که یه خبر تازه است، گوش کنی. برای شما چیه؟ لذت بخشه. پس این که میخواییم مشبه رو نو جلوه بدیم به خاطر این. این مثل چی حالا؟ تشبیه میکنیم تا مشبه ما نو بشه، نو جلوه کنه. باز مصنف رفته یک مثالی پیدا کرده و اون مثال اینه. میگوید یک جایی رو در نظر بگیرید به اندازه این مدرسه، پر از زغال کنی، زغال فرش کنی، همش رو زغال برید، درست شد؟ بعد در بین این زغال ها یه جرقه هایی پیدا بشه، مثلا این که سر تا سر زغاله، در یه مد به یه مد از چپ و راست یه جرقه کوچیکی پیدا بشه و بخواد کم کم آتش سرایت کنه به همه چی؟ زغال ها. در هر یه متری یه جرقه داره جا واز میکنه، داره شعله میکشه، داره کم کم هی زرد میشه و زغال ها رو میگیره. این البته یک چیز خیالیه، اینه در خیالتون مجسم کنی. کردی؟ خب این مشبه. حالا یه چیز تازه، یه جوی زغال باشه و بعدش هم بین این زغال ها یه جرقه افتاده باشه، یه جرقه نبه عرض کردم، در هر یه متری یه جرقه افتاده باشه و این جرقه ها در حال گرفتن باشه. این تو ذهنتون تصور کردید و خب خیلی هم چیز تازه این. ولی وقتی ما همین تشبیه کنیم به یه چیزی که اصلا شما ندیدید و نشنیدید، وقتی اینه تشبیه کردیم به اون شیء ندیده و نشنیده، چی میشه نتیجهش؟ نتیجهش این میشه که همین مشبه ما که تقریبا کهنه بوده و شما میتونید تصور کنید و شاید بعضی جاها زغال فراوانی دیده باشید، این برای شما جنبه نو پیدا میکنه، جنبه تازه بودن پیدا میکنه. خب مشبهون به چیه حالا؟ مشبهون به یه دریایی پر از مشک. کنار دریا که رفتی؟ دریای مازندران یا خلیج فارس، استان هرمزگان، یا اون طرف رفته باشید یا این طرف، یه دریای بزرگی پر از مشک باشه، همون مشکی که دیروز بحثش رو کرد. ای روی تو چون مشک و مویت چون خون. مشک رنگش چه رنگه؟ سیاه، مشکی مشک، عین زغال. یه دریایی پر از مشک باشه و موج این دریا، میدونید دریا موج داره، موج این دریا طلا باشه. رنگ طلا چه رنگه؟ رنگ جرقه آتش. حالا موجها در یه متر به یه متر رو هم سوار میشه، اونهایی که تو دریا رفتن یا کشتی سوار شدن یا دریا رو خوب نگاه کردن میدونن این موجها اینجوری رو هم سوار میشه، نه البته اون موجهایی که کشتی رو میشکنه اون ما نمیگیم، موجهای خفیف موقعی که نسیم ملایم میاد موجهای کم پیدا میشه، این موجها در یه متر یه متر رو هم اینجوری سوار میشه. دریای پر از مشک و موج او از طلا، این مشبهون به، این مشبهون به خودش استطراف داره یا نه؟ یه چیز تازه نشنیدید و ندیدید. وقتی ما اون مشبه رو به این مشبهون به تشبیه کنیم، مشبه ما هم چی پیدا میکنه؟ حالت استطراف پیدا میکنه، یعنی یه حالت نوی پیدا میکنه. میگیم اونجایی که زغال فراوان ریخته باشند و جرقه‌هایی پیدا شده باشه یه چیز نو تازه‌ایه، مثل دریایی است از مشک که موج دشت زمین شد شش و آسمون گشت هشت. با این تشبیه به مشبه یک استطرافی دادیم. میخوایم میدان جنگ رو توصیف کنیم، شعر حماسه ایست از فردوسی، میگه این میدان از سم ستوران چنان بلرزه در آمده بود که گویا، تشبیهه، گویا زمین یکی نبود. زمین چند تا بود؟ شش. آسمان چند تا شده بود؟ هشت. ببینید مشبه رو به چه صورت در میاره؟ حالا این مثال برای استطراف میشه، برای بیان حال مشبه هم که میدان جنگ باشه میشه تغییر حال یا بیان حال. خب پس مجموعاً غرض از تشبیه هفت چیز شد، چهار تا رو دیروز تغییر کردیم و سه تا رو امروز، سه تای امروز رو تکرار میکنیم. یک، تزیین مشبه. دو، تشویه مشبه. سه، استثناء. حالا عبارات رو دقت کنیم. میفرماید که یا غرض از بله آها و هذه الاغراض و این اغراض اربعه اقتضا می کند بودن وجه شبه رو در مشبهون به اتم، و اون وجه شبه به اون مشبهون به اشهر. یعنی چه؟ یعنی بودن مشبهون به وجه شبه اشهر و اعرف. و ظاهر این عبارت اینه که کلم من الاربعه، هر یک از چهار تا اقتضا می کند هم اتمیت را و هم چی رو؟ اشهریت رو. لکن تحقیق این است که بیان امکان، خب پس ظاهر عبارت مصنف اینه که در اون چهار تا هم باید وجه شبه در مشبهون به اتم باشه هم اشهر. اتم به معنی اقوا، اشهر به معنی مشهورتر. لکن کلام شارحه، شارح میخواد بیاد تجزیه کنه بگه نخیر، در تمامی چهارتا همشون مثل هم نیستن. لکن تحقیق اینه که در بیان امکان و بیان حال اقتضا نمی کند مگر اشهریت رو. در این دوتا اتمیت لازم نیست. چی لازمه؟ اشهریت. اشهریت لازمه تا صحیح باشد قیاس کردن. مراد از قیاس کردن سنجیدنه. چی رو با چی بسنجیم؟ آها، برای قیاس کردن مشبه به مشبهون به باید چی باشه؟ اشهر باشه. اقتضا نمی کند مگر اشهریت رو تا صحیح باشد قیاس و تمام باشد احتجاج در اول. اول منظور چیه؟ بیان امکان و دانسته شود حال در ثانی. ثانی منظور چیه؟ بیان حال. پس در این دوتا باید وجه شبه در مشبهون به اشهر باشه، دیگه اتم بودن لازم نیست. و همچنین در بیان مقدار اقتضا نمی کند اتمیت را. در بیان مقدار هم اتمیت لازم نیست، بلکه چی لازمه؟ بلکه اقتضا می کند بودن مشبهون به رو بر حد مقدار مشبه، نه زیادتر و نه کمتر. پس در بیان مقدار اتمیت لازم نیست، لازم نیست وجه شبه در مشبهون به اتم و اقوا باشه، بلکه باید مساوی باشه. چرا؟ چون ما میخوایم بگیم مقدار این مشبه به اندازه چیه؟ به اندازه مقدار مشبهون به. اگر وجه شبه در مشبهون به اقوا باشه، دیگه ما نمیتونیم مقدار رو درست کنیم که مقدار اقتضای تساوی داره. وقتی میگید این به مقدار اینه، یعنی باید مساوی با اون باشه. پس اقواییت و اتمیت لازم نیست. بلکه اقتضا می کند بودن مشبهون به رو بر حد مقدار مشبه، نه ازید و نه انقص، نه کمتر نه بیشتر. مثل اینه که میگید به من مقدار 2 کیلو شکر بده. مقدار 2 کیلو، خب یعنی چه؟ یعنی بیشتر از 2 کیلو بده؟ یعنی کمتر بده؟ پس اقتضای چی میکنه؟ مساوی بودن. پس وقتی غرض از تشبیه بیان مقداره، باید وجه شبه در مشبهون به مقدار چی باشه؟ مشبه باشه، نه اتم باشه و نه انقص باشه. خب قول شارح داره تحقیق میکنه، توجه دارید؟ از این لکن نه تحقیق ده کلام شارحه. پس تشبیه، بله لیتعین تا معین بشه مقدار مشبه بر اون مقداری که ما، یعنی مقدار بر اون مقداری که هوه، یعنی اون مشبه، علیه، یعنی بر اون مقدار هست. و اما تقریر حال چطور؟ حالا موند یکی از این 4 تا، مونده تقریر حال. اما تقریر حال پس اقتضا میکنه هر دو امر رو جمیعا. دو امر چی بود؟ اتمیت و اشهریت. اتمیت گفتیم به معنی اقوا بودن. آقا لطفا این محتوی روشن کنید بودن. کلیرش ای بره یا او بره؟ بله. حالا چرا باید در تقریر حال و تشبه هم اقوا باشه هم اشهر؟ چرا؟ به علت این که نفس انسان الال اتمه والاشهره امیل. نفس انسان به تمامتر، یعنی قویتر و به مشهورتر چیه؟ امیله. امیل یعنی متمایلتر. خب یادتون هست تقریر حال رو مثال به چی آوردیم؟ احسن. کسی که سعی میکنه از سعیش فایده نمیبره، تا تشبیه کردیم به اون کسی که روی آب می نویسه. رو آب نوشتن چقدر این بیفایده بودن رو چیکار میکنه؟ تقویت میکنه و معروفترم هست. میگن فلانی رو آب می نویسه، یعنی هیچ فایده ای نداره. فت تشبیه و بهی، پس تشبیه به این اتمیت و به این اشهریت برای زیادی تقریر و زیادی تقویت چیه؟ اجدر. اجدر یعنی سزاوارتر. خب این بحث اولمون. بحث دوممون این بود که غرض از تشبیه رو در اون سه قسم دیگه بیان کردیم. یا غرض از تشبیه تزیین مشبه، تزیینه مرفوع است و عطف است بر بیان امکان، یعنی تزیین مشبه در عین سامع. عین سامع یعنی در چشم شنونده. چنون که در تشبیه نمودن صورت سیاه است به مقله زبیه. مقله یعنی چشم آهو، اونم سیاهی چشم، اون تخم چشم به اصطلاح، اون وسط چشم اینجا، نه پلکش. یا غرض از تشبیه تقبیح مشبه است. تقبیح، تشبیه یعنی چه؟ یعنی تقبیح، یعنی زشت کردن مشبه. اصل چیز خوبیست یا چیز بدیست؟ چیز خوبیه. اگه بخوایم همین زشتش کنیم، میگیم اصل میدونید چیه؟ قی زنبوره. زنبورا قی کردن این اصلا درست. حلیم چیز خوبیست یا بدیست؟ همه تون دوست دارید. کش هم میاره، حلیم کش میاره. یه نفر داره حلیم میخوره، میگید میدونی چرا کش میاره؟ او که درست کرده آب دماغش رو ریخته، زکام بوده آب دماغش هی میریخته، این حاله کش میاره. هر انسانی که خیلی هم دلش پاک باشه، وسواسی هم نباشه، دیگه نمیخوره. تشویق شد. چنون که در تشبیه کردن وجه مجدور، وجه یعنی صورت، مجدور یعنی چه؟ آبلگون، صورت آبلگون، به سلحه، سلحه یعنی عذره، یعنی مدفوع، به اون مدفوع جامد، جامد یعنی خشک، نه تر، قد نقرت حد دیکه، به فتح یا بخونید دیکه، که به تحقیق سوراخ سوراخش کرده باشه، کی؟ خروس ها. دیک جمع دیک هست، دیک هم یعنی خروس، جمع دیک. این دو قسم. قسم سوم استطراف. یعنی چه استطراف؟ ای عدل، یعنی شمردن، عد شمردن، مشبه تعریف، تعریف یعنی تازه، حدیث یعنی نو، تعریف و حدیث به یک معناست، و بدی، بدی هم یعنی چه؟ باز یعنی تازه و نو، جدید، هر سهش خلاصه به یک معناست، تعریف و حدیث و بدی. چنون که در تشبیه کردن زغالیست که در اون زغال جمر باشه، جمر یعنی جرقه، مصنف گفته جمر موقت، جرقه روشن، محشین گفتن موقت زیادیست و واقعا هم زیادیه، چون جرقه به چی میگن؟ جرقه به اون چیزی میگن که کوچیکه و روشنه یا خاموشه، جرقه به روشن میگن دیگه، یه چیزی که جرقه هست و اما روشن نباشه. میشه بهش بگیم جرقه؟ جرقه بر وزن ترقه. به اون چیزی میگن که روشنه و کوچیکه اما صدا نداره. ترقه صدا هم داره. پس دیگه احتیاج به موقده نیست. موقد یعنی چه؟ روشن شده. خب جرقه خودش روشنه، پس کلمه موقده زائده. مگه بگیم آورده برای مثلا ایضاح مطلب، برای اینکه بهتر واضح کنه، ولی خب این گیج میکنه، چون آدم هم دیگه خیلی بخواد واضحش کنه بستر طرف چی میشه؟ گیج میشه. پس خلاصه موقد زائده. در تشبیه کردن زغالی که در اون زغال جرقه باشه، اینه تشبیه کنیم به چی؟ به دریایی از مشک که موج اون دریا طلا باشه. چرا این کار رو کردیم؟ به خاطر ابراز کردن ای انما استطرف المشبه، همانا تعریف و ظریف شد مشبه در این تشبیه، به خاطر ابراز کردن مشبه رو در صورت ممتنع الوقوع عادتاً. مشبه رو تشبیه کردیم به یک چیزی که اصلا دیده نشده و ممتنع الوقوعه، پس خود مشبه هم حالت ممتنع الوقوعی پیدا میکنه، حالت بدیع بودن و حدیث بودن پیدا میکنه. و امکان ممکنن عقلن، اگر که همچی چیزی عقلن ممکنه، ممکنه یه دریایی پر از مشک باشه و وسطش هم چی گذاشته باشن؟ یه متر در یه مترش طلا گذاشته باشن. عقلن میشه این، ولی خب عادتن ممتنعه همچین چیزی و همچی خرج و مخارج سنگینی یه نفر بکنه، این همه مشک پیدا بکنه و بینش هم طلا بذاره مثل موج. خب این عادتا نمیشه، اما عقلا میشه. والممتنع او عادتا، این عادتا ممتنع است اما عقلا نه. نه مثل که اومدیم پایین تر میفرماید و ان کان ممکنن عقلا، اگر چه عقلا ممکنه، ولا یخفا، و مخفی نیست که اون چیزی که ممتنع است عادتا مستطرف است و غریب است. غریب باقیم یعنی عجیب بودن، مستطرف هم یعنی که یعنی تازه بودن، نو بودن، جدید بودن. ولل استطراف وجهون آخر. خب حالا ما استطراف رو معنا کردیم به این که مشبه رو میخواییم چجوری جلوه بدیم؟ نو و تازه جلوه بدیم. یه معنی دیگه برای استطراف هست که احتیاج به توضیح زیاد داره و شارح هم یک شعر ذوقی رو مثال آورده که باید اون رو هم توضیح بدیم و امروز نمیرسیم، و انشالله برای فردا.